بقا و قانونش برقرار است.
باز میرسیم به اون نقطه تعیین سرنوشت که خود مردم و شهروندان یک جامعه نقش تعیین کننده دارن، که اگر بهداشت رعایت کنن و او حلقه اتصال قطع شوه، دیگه او جایشو جلوش گرفته میشه.
درست است، امروز واکسیناسیون آمده که متاسفانه تبلیغات سو میشه در بین جامعه مختلف، از جمله جامعه ما افغانستان. ما خبر دارم برای زن و مرد گفته میشه که واکسین نزنین و این بسیار یک فاجعه است، بسیار یک غیر مسئولانه است و بسیار دردآور است که امکانات واکسیناسیون مفت و مجانی وجود داره ولی مردم نمیزنن. خب هر کسی که کار میکنه واقعا مسئول است در قبال جان انسان ها، اما باز در دنیا مهمترین مسئله برای حفاظت، برای مراقبت، برای قطع زنجیری انتقال، رعایت پروتکل های صحی و بهداشتی است.
بسیار خوب، تشکر که ما در برنامه بار بار یادآور میشیم، ان شاءالله که مراد شود. تشکر میکنم دکتر شهر احمدی، بسیار خوش آمدید.
شما بخیر باشین.
زنده باد زندگی ادامه داره. ساعت 10:53 دقیقه و 43 ثانیه است.
تشکر از جناب دکتر صاحب مروارید، از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنین از جناب دکتر صاحب احمدی عزیز، از آقای مجاب که امروز با ما بودین، انشالله فردا هم در خدمتتون خود بودیم
انشالله.
و بحث ما جمعیت است. نکته آخری که گاهی تمام جمعیت شهر همان یک نفری است که نیست.
خب وقت ما خلاص شد که کیا خلاص نمیشد، اما ناگزیر است خدافظی کنیم
تا فردا که باز هم در خدمتتان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خداحافظ شما.
اولین توزیع گسترده شبکه فاضلاب در کشور. شبکه فاضلاب یکی از مهمترین زیرساخت‌های شهرهاست که هم از نظر سلامت و هم از نظر مدیریت منابع آب واجد اهمیت است. شبکه فاضلاب در شهرهای کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد. ایرانیان از نخستین مردمانی بودند که در دوران باستان سیستم‌های فاضلاب داشتند. اما سقوط وضعیت اقتصادی ایران در قرن‌های اخیر باعث شد تا اثری از شبکه فاضلاب در شهرهای ایران باقی نماند. در دوران پهلوی که سیستم‌های غربی تقلید می‌شدند، شبکه فاضلاب یک مسئله بسیار خصوصی بود و در میان 35 میلیون نفر جمعیت کشور، تنها 2800 شهروند دارای انشاب فاضلاب بودند. این یعنی شبکه فاضلاب تقریباً وجود نداشت. بعد از انقلاب، طرح توزیع انشاب شبکه فاضلاب برای نخستین بار در سراسر کشور انجام شد و با تلاش مسئولین سرانجام تعداد انشاب شبکه فاضلاب به بیش از 48 میلیون رشته رسید.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای
Oh, yeah. فکری یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستانه نمیزد، دوامی خانه نمیزد، کسی از بابتی دنیا نمیترسید نرهی میزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شبها همون کابل برایم نیست خیالم بود، تو بودی در کناری من، دلی جم بود دلی جم بود. وای دانه دانه باران میباری سوی باقی بالا میرفتی، جایی و تماشایی مهدان در کناری دریا میرفتی.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. گروه طالبان دست داشتن در انفجار مسجد حاجی بخشی در ورسفالی شکردره ولایت کابل پایتخت افغانستان را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی ضمن محکوم کردن این حمله گفت که طالبان در انفجار مسجد حاجی بخشی نقشی ندارند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در بیانیه اعلام کرد که تروریست‌های بدصفت و دشمنان مردم افغانستان در ادامه جنایات نابخشودنی خود این حمله ضد بشری، جنایتکارانه و ناروا را در روز خوشی و شادی مسلمانان مرتکب شدند که این دشمنی آشکار با دین مقدس اسلام و مسلمانان بیگناه است. عبدالله افزود جنگ جاری و تحمیلی زمین ساز چنین حوادث دلخراش، آزاردهنده و غم‌انگیز شده است و سطح خشونت و کشتار جاری غیر قابل قبول و تحمل ناپذیر است. نظامیان آمریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی قندهار در جنوب افغانستان خارج شدند. یک فرمانده نظامی آمریکا که اسمی از آن برده نشده است گفت که نظامیان آمریکایی پس از تخلیه این پایگاه آن را به اردوی افغانستان واگذار کردند. پایگاه هوایی قندهار در جنوب افغانستان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامیان ناتو و آمریکا بوده که در گذشته 26,000 نظامی خارجی را به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت این کشور آن را به خود اختصاص داده بودند. 70 نفر دیگر از مردم افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد این عده از روز پنجشنبه تا جمعه به بیماری کووید 19 مبتلا شدن که با این حساب شمار کل این بیماران در افغانستان به 63,419 تن افزایش یافت. بنابر اعلام گزارش وزارت صحت عامه افغانستان در این مدت همچنین 6 بیمار کووید 19 جان باخته که شمار کل آنها نیز به 2,736 نفر رسیده و 54,634 بیمار هم بهبود یافتند. افغانستان با موج سوم ویروس کرونا مواجه شده و همین موضوع باعث نگرانی و ترس مردم این کشور شده است. موضع‌گیری جدید مشاور امنیت ملی دولت افغانستان درباره پاکستان در سفر به جلال آباد عنوان گزارش محمد آصف شینواری است که دعوت می‌کنم بشنوید.
برای امنیت ملی افغانستان در سفرش به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننګرهار و در نشست های با اقشار مختلف جامعه صحبت های را در خصوص پروسه صلح افغانستان، مناسبات با کشور همسایه پاکستان و آینده مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان ایراد کردن. آقای عبدالله محب که از روز اول عید در شهر جلال آباد به سر میبرد، در یکی از نشست ها صحبت های را در خصوص پاکستان ارائه کردن. آقای محب گفت که پاکستان نیت خوب برای افغانستان ندارد. او با عنوان مثال کشته شدن دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت که دکتر نجیب زمانی که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند با هدایت حکومت پاکستان در چوک آریانا به خاطر بدار زده شد که او در زمان حاکمیتش در همین چوک آریانا بر علیه پاکستان صحبت های ایراد کرده بودند. آقای محب گفت که پاکستان خواست دارد توسط یک گروه قدرت طلب که اشارهش به گروه طالبان بود یک بار دیگر تاریخ را در افغانستان تکرار بکنه. آقای محب گفت که حکومت افغانستان به حمایت مردم باور داره و با پاکستان اجازه نخواهد داد که به این هدفی به گفته وی شومش برسد. او گفت که در داخل پاکستان اقوام از حکومت پاکستان ناراض هستند. اونا به عنوان نمونه از پشتونای در ساکن در پاکستان و همچنان اقوام بلوچ در پاکستان یادآوری کردند که از دست حکومت پاکستان به گفته وی روز خوب ندارد. آقای محب همچنان گفت که اگر طالبان در مذاکرات رفتگو نباشند و هدفش پیشبرد مذاکرات واقعی با حکومت افغانستان نباشد، ما حاضر هستیم با اونها از رای جنگ با پیش بریم و با هیچ گونه اونا توان به دست آوردن قدرت از راه جنگ و زور در افغانستان ندارد. آقای محب گفت که آمادگی کامل برای بعد از روزهای با پایان رسیدن ارتش بس دارد که در هر نقطه از افغانستان با طالبان بجنگند و اجازه ندهند که حداقل یک پوستر هم تصرف بکنند. آقای محب هنوز هم در شهر جلال آباد به سر میبرد و به تازگی رئیس جمهور افغانستان سلسله نشست‌های اراکین بلندرتبه حکومت افغانستان را با مردم انتشار آغاز کردن که در همین سلسله آقای عبدالله محب مشاور شورای امنیت ملی با ولایت ننګرهار سفر کرده، همچنان رئیس اداره ارگان های محلی افغانستان با جنوب افغانستان پکتیا و خود سفر کردن و خود رئیس جمهور هم نشست های با سران احزاب سیاسی و دیگر شخصیت های مطرح افغانستان آغاز کردن که به گفته رئیس جمهور هدف این نشست ها و ملاقات ها ایجاد اجماع در داخل افغانستان می باشد.
تشکر از همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه پاکستان در رایزنی‌های جداگانه با همتایان خود از عربستان، فلسطین و افغانستان نگرانی عمیق اسلام آباد از حمله به مسجد الاقصی و نقض فاحشه حقوق بشر علیه فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی را اعلام کرد. شاه محمود قریشی روز گذشته در گفتگوی تلفنی با محمد حنیف اطمر، فیصل بن فرهان آل سعود و ریاض المالکی به ترتیب وزرای خارجه افغانستان، عربستان و فلسطین درباره آخرین وضعیت فلسطین اشغالی پس از خشونت‌های اردوی رژیم اسرائیل علیه ساکنان نوار غزه و حملات هوایی این رژیم تبادل نظر کرد. وزارت امور خارجه پاکستان نیز با صدور بیانیه اعلام کرد که قریشی نگرانی عمیق دولت و مردم پاکستان نسبت به حملات شنیع اردوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و جان باختن ده‌ها شهروند فلسطینی را به همتایان خود مخابره کرد. در این بیانیه آمده است که وی بر حمایت قاطع و مداوم پاکستان از فلسطین و حق مشروع آنان برای مقاومت تاکید و تداوم حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه پاکستان با استقبال از برنامه کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی برای برگزاری نشست فوری جهت بررسی
اوضاع فلسطین افزود که اقدامات رژیم صهیونیستی مغایر با قوانین بین المللی و اصول بشر دوستانه است و افزود که پاکستان متحد به حمایت از آرمانهای مردم فلسطین برای داشتن کشور آزاد و مستقل بر اساس مرزهای پیش از سال 1968 و تعیین قدس شریف به عنوان پایتخت آن است. شمار شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 122 تن و تعداد زخمی ها نیز به بیش از 900 تن افزایش یافت. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین، در نوار غزه از دوشنبه گذشته تا کنون بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به غزه 122 تن از جمله 31 طفل و 20 زن شهید و بیش از 900 تن هم زخم برداشتند. قدس اشغالی و برخی دیگر از شهرهای فلسطین از ماه مبارک رمضان شاهد درگیری نظامیان صهیونیست با مظاهره کنندگان و نمازگزاران فلسطینی است و از روز دوشنبه و پس از پایان ضرب العجل مقاومت به تل آویو مبنی بر لزوم پایان تجاوزات این رژیم در قدس و مسجد الاقصی شدت بیشتری پیدا کرده است. مظاهره کنندگان در فنلند، بوسنیا و هرزگوین و یونان با سردادن شعارهای نابودی رژیم کودک‌کش صهیونیستی و بازگرداندن حقوق مردم مظلوم فلسطین را خواستار شدند. صدها نفر در مرکز شهر هلسینکی پایتخت فنلند با دادن شعارهایی به زبان فنلندی، عربی و بریتانیایی خواستار نابودی رژیم کودک‌کش صهیونیستی و بازگرداندن حقوق مردم مظلوم فلسطین شدند. این تظاهرات ساعتی پیش به صورت خودجوش در شرایطی برگزار شد که دولت فنلند تجمعی بیش از 10 نفر به علت محدودیت‌های کرونایی را ممنوع کرده است. همچنین شهروندان سرایوایی در راهپیمایی اعتراض آمیز خشونت و نفرت خود خشم و نفرت خود از رژیم جعلی صهیونیستی ابراز داشتند و حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردند. این راهپیمایی اعتراضی از باشچارشیا بازار قدیمی سارایوو آغاز شد و حاضران در حالی که پرچم‌های فلسطین و بوسنیا و هرزگوین را در دست داشتند فریاد می‌زدند فلسطین، غزه، بوسنیا. اما صدها نفر در شهر آتن پایتخت یونان هم با در دست داشتن دستنوشته و پرچم‌های فلسطین و سر دادن شعار و تجمع در برابر سفارت رژیم صهیونیستی در آتن اعتراض خود را به حملات این رژیم به مردم غزه نشان دادند. جامعه فلسطینی‌های ساکن یونان اعلام کرد که فلسطینی‌ها بدون توجه به کشتار و جنگ و بمباردمانی که با آن روبرو هستند تصمیم خود را برای مقاومت و مبارزه تا پیروزی نهایی و آزادی گرفتند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار توییتی تاکید کرد گفتگوهای گسترده‌ای با مقامات اسپانیایی درباره رابطه اقتصادی انجام شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی نوشت که در مادرید با آرانچا گونزالس لایا و ریس ماروتو وزیر صنعت، تجارت و گردشگری اسپانیا دیدارهای سازنده‌ای انجام شد. ظریف در این توییت افزود که گفتگوهای گسترده‌ای درباره رابطه اقتصادی انجام شد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه نوشت که همچنین درباره برجام، فلسطین، خلیج فارس، افغانستان و دیگر موضوعات منطقوی و جهانی نیز به بحث و تبادل نظر پرداختیم. ظریف در آغاز تور اروپایی خود روز پنجشنبه گذشته وارد مادرید پایتخت اسپانیا شد. رسانه‌ها از دور تازه حملات راکتی نیروهای مقاومت از نوار غزه به مناطقی در فلسطین اشغالی از جمله تل آویو خبر دادند. علاوه بر برخی رسانه‌ها، گردانهای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد که شهر تل آویو را با چند فروند راکت هدف قرار داده است. این در حالی است که اردوی رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد که از آغاز حملاتش به غزه حدود 2000 راکت را رهگیری کرده است. در همین زمینه به تحلیل از دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی و کارشناس ارشد امور بین الملل توجه بفرمایید.
به نظر میاد دور جدید در واقع تقابل اسرائیل و فلسطینی ها که با راکت باران توسط گروه های جهادی فلسطین در واقع آغاز شد و با حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کرده، در واقع برمیگرده به نوعی تقابل صهیونیست ها و فلسطینی ها درباره آینده قدس. یعنی در واقع علت اصلی وقوع این تقابل جدید در واقع تلاش رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی قدس هست که دو اقدام رو در این زمینه صورت داده. اقدام اول شامل ایجاد انواع محدودیت‌های مکانی و زمانی برای فلسطینی‌ها در مسجد الاقصا هست که هدف از اون این هست که در نهایت اون رو پروژه یهودی سازیشو کاملا اجرایی کنن، و هدف دوم اخراج فلسطینی‌ها از قدس شرقی هست. به عبارت دیگر با انواع بهانه‌ها خانوارهای فلسطینی رو از مناطق و محلات مختلف قدس شرقی در واقع اخراج میکنن و به جای اون یهودی‌های صهیونیست رو اسکان میدن، و به این ترتیب اسرائیلی‌ها گمان میکنن که بعد از اینکه در واقع عدیدهای خودشون دولت ترامپ که دولت قبلی آمریکا بود و قدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، اکنون اونها میتونن با خیال راحت فلسطینی ها رو بیرون کنن و اونجا رو به طور کامل به یک شهر یهودی تبدیل کنن. خب ما شاهد این بودیم که اساسا دور جدید راکت باران فلسطین اشغالی توسط گروه های حماس و جهاد اسلامی اساسا بعد از پایان ضرب العجلی در واقع عملی شد که گروه های فلسطینی برای عقب نشینی اسرائیل از اجرای طرحهای یهودی سازی در واقع تعیین کرده بودند، و هنوز فکر میکنم الان نزدیک یک هفته است این مسئله ادامه داره و به نظر نمیاد به زودی پایان پیدا کنه. و مسئله مهم در این دور جدید این هست که فلسطینی ها توانستن با قدرت و مقدورات و امکانات جدید موشکی که به دست آوردن دورترین نقاط فلسطین اشغالی رو مورد اصابت قرار بدن. شهرک ها، شهرها، پایگاه هوایی، تاسیسات زیربنایی، تاسیسات نفتی، بنادر، فرودگاه ها از جمله اهداف گروه های فلسطینی هستند، و به رغم این که در مقابل اون حملات در واقع رژیم صهیونیستی هم بیش از 1700 حمله تا کنون به غزه انجام داده، اما به نظر میاد که به هر حال ضرباتی که گروه های فلسطینی توانستند به در واقع اسطوره آسیب ناپذیری اسرائیل وارد کنند در این دور جدید کاملا مشخص است، و مشاهده این هستیم که دولت‌های غربی هم به صورت سراسیمه صرفا به محکوم کردن حملات راکتی گروه‌های فلسطینی می‌پردازند بدون اینکه چندان توجه یا اعتنایی به کشتار گسترده‌ای داشته باشند که صهیونیست‌ها با حملات هوایی و موشکیشون علیه مردم غزه مرتکب شدند.
تحلیل از دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی بود درباره دور تازه حملات راکتی نیروهای مقاومت بر رژیم صهیونیستی. لطفاً با ما همراه باشید. در فرصت اندک باقی مانده با شما خواهیم بود با بررسی مطبوعات ایران و عناوینی از روزنامه‌های امروز. اطلاعات با عنوان جنایت محض همزمان با پاسخ قاطع راکتی مقاومت فلسطین و جنایت رژیم صهیونیستی، برخی شهرهای اسرائیل هم صحنه درگیری و جنگ خیابانی فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها شدند. روزنامه قدس هم نوشته خالد مشعل درباره عملیات زمینی در غزه و تل آویو هشدار داد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در خارج فلسطین تصریح کرد که هر عملیات زمینی که رژیم صهیونیستی در غزه آغاز کند همچون تله‌ای برای اردوی آن رژیم خواهد شد. روزنامه خراسان و عنوان نوبت تقاص از نتانیاهو. بسیاری بر این باورند که نتانیاهو با سوق دادن اسرائیل به سمت جنگ با گروه های مقاومت فلسطین تلاش کرد فضای سیاسی در سرزمین های اشغالی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و در فرایند رایزنی رقبای خود برای تشکیل کابینه مانع ایجاد کند. به نظر می رسد که در صورت صحت این ادعا شخص نتانیاهو دست کم دو هدف را از به هم ریختن اوضاع در قدس و ایجاد تنش دنبال می کرده است. نخست اینکه با بازگذاشتن دست صهیونیست های افراطی موسوم به حریدی ها که وابسته به حزب موسوم به اسرائیل خانه ما با رهبری نفتالی بنت هستن میخواست نظر موافق آنها برای مشارکت در کابینه جدید را به دست آورد و دومین که نتانیاهو به دلیل داشتن چندین دوسیه فساد مالی و اختلاس و محکومیت در دادگاه در یک قدمی زندان قرار دارد و با توجه به اینکه نتوانست در فرصت یک ماه قانونی برای تشکیل دولت و کابینه جدید اقدام کند بناهن با ایجاد جنگ و آشوب میخواهد مانع از تشکیل کابینه توسط حزب رقیب و رهبری لاپید شود. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا ساعت یک به وقت تهران و کابل خدا نگهدار.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی را شنیدید. عزیزانی که موفق به شنیدن بخش‌های خبری نشرات صبحگاهی ما یعنی ساعت 8 و 11 نشدند، می توانند در ساعت 1 شننده مشروع اخبار به همراه گزارش‌های خبری در بخش نشرات نیمروزی باشند. به زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم که شما همراهان دعوت می‌کنیم به مدت 15 دقیقه شننده این برنامه باشید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی‌شود. عاشقی را غرق در باور نمی‌شود، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. گویان از سر بازیچه حرفی، کزان پند نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان، بخواند آیدش بازیچه در گوش. همراهان نهایت گرامی سلام و امید که جانتان جور باشد و اوضاع به کامتان. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی در خدمتتان هستیم. بزرگترین میراث مشترک ما ادبیات، فرهنگ و تمدن است که از گذشته هزاران ساله به ارث بردیم. بزرگان بی نهایت بزرگی در عرصه های مختلف فرهنگی و تمدنی و علمی در این حوزه درخشیدن که همه ما به آن افتخار می کنیم. برای کسب تجربه، لذت و عبرت از این دریای بیکران ادب و فرهنگ، برنامه ای را تدارک دیده و پیشکشتان می کنیم که پند پیران نام دارد. این پارچه های تمثیلی زیبا همه ریشه در فرهنگ غنی و مشترک پر از پند و حکایت و موعظه دارد. کیست که در این جغرافیا باشد و از سعدی و حکایاتش و جامی و بهارستانش و عطار و سیمرغش و کلیله و دمنه و فطرت نامه و غیره نشنیده باشد؟ حکایات از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را انتخاب و با اقتباس از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیمتان میکنیم. حکایت امروز ما سخنان اسرارآمیز نام دارد. اگر تا پایان پای این حکایت قند و پند بنشینید، حظ و بهره ای را نصیب میبرید که ریشه در فرهنگ غنی من دارد.
من نمی کردم که راه تا این اندازه طولانی باشد.
هسته ای پیرم هست
می بینم که تو هم نفسهایت به شماره افتاده.
کامهایت رو تندتر بردار تا به کاروان برسی.
توان ندارم. تو می توانی برو.
نه هرگز تو رو تنها نخواهم گذاشت.
یارو همراه خوبی هستی. خداوند تو رو برای همسرت حفظ کند.
من هنوز زنی را به نکاح خود در نیاورم.
چرا؟
زنی می خواهم که در دانش و بینش همتای او نباشد.
کمیاب است.
آره کمیاب. ولی او را پیدا خواهم کرد. ای پیرمرد،
بگو بگو تا سخنت را فراموش نکردی.
بیا تا این مسافت را تو بر دوش من یا من بر دوش تو بنشینم.
چه میگویی مرد؟ من سنگینی ردا و جامعم را نمیتوانم بردارم. چگونه تو را بر دوش بگیرم؟ چه مرد نادانیست.
بسیار خوب، فراموش کن.
از جوانی چون تو چون این سخنانی بعید است.
مزارع زیبایی در راه ما است و ما از زیبایی آنها غافل.
آره چون این هست. من از سرسبزی و ترابت درختان بیشتر لذت میبرم.
آنجا رو نگاه کن.
مزرعه بسیار زیبایی است.
گمان میکنم در این مزارع قله های مورد احتیاج را کش میکنم.
آره همینطور است.
نمیدانیم که آیا قله این کشتزار را خوردن یا نه.
ای مرد، قله‌ای که هنوز برداشته نشده و آن را درو نکردن چگونه میتوان خورد؟
خب شاید حق با توست. سخنانم را درک نمی کنند.
نادان است.
پیره من، صدای آن جمع را میشنوی که به سوی ما می آیند؟
آری می پندارم قبیله ای در این نزدیکی است.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان حمل می کنند.
درست می گویی.
مرکز خداوند رحمتش کند.
پیرمرد، آیا می دانی که او زنده است یا مرده؟
حال اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق‌تر نباشد.
چرا پیرمرد؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم می کنند، حال می گویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه مده.
من بیش از این با تو سخن نمی گویم که طاقت از دست دادم.
گفتی که خانه‌ات نزدیک است.
هری می توانیم قدری بیاسایم و خستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه و به دور از عقل تو را به خانه میبرم و پس از قطعی استراحت به راه ما ادامه میدهیم. میمان حبیب خداست. بیا بیا. هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آنچه بر من و گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
چه تو چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به سطوح آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشت زاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشت زار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سوالات عمر را به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر، کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهند ماند.
عجب، چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی و از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورند.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
ها؟ چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که میامدیم خاطر من مشوش بود و نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیره مرد، این که گفتی از تو نیست و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است؟
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آره، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کنار یکدیگر روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم.
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم، کمال تشکر را داریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قرن‌های بی‌بدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیل‌های بی‌نهایت زیبا و خاطرپسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم، خدا یار و نگهدارتان.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست رنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای آمرزنده و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، مهربانان، همدلان، حالتان چطور است؟ روز روزگار بر وفق مراد هست؟ الهی که دلهای پاکتان بدون غم باشه و آرامش هدیه همیشگی خدا بر قلبهای بزرگ شما. با احترام از رادیو دری با قرار بندگی در خدمت شما هستیم در یکی از روزهای خوب ماه شوال که اول هفته هم هست و حتما با شور و شوق و تلاش و با توکل به خدا روزتان را شروع کردیم. خوشحالیم که شنونده های نازنینی مثل شما داریم. خدایا سپاس که مرا با درد آشنا کردی تا خواسته های نفسانی خود را زیر کوه غم و درد بکوبم و هنگام راه رفتن بر روی زمین و نفس کشیدن هوا وجدانم آسوده و خاطرم آرام باشد تا با وجود خود پی ببرم و تو را بیشتر حس کنم. خدایا تو را شکر که مرا در آتش عشق گداختی و همه موجودات و خواستنی ها را و جز عشق و معشوق در نظرم خار و بیمقدار کردی تا از کنار هر حادثه وحشتناک و سادگی و آرامی بگذرم و دردها، تهمتها، ظلمها و فشارها را به آسانی تحمل کنم. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کابل ساعت 11:49:34 خواهد بود. دوستای عزیز، امروز در برنامه میخواییم بگویم از این که معنی و مفهوم ترس از خدا چیست؟ خدا با همه مهربانی هایش آیا اصلا ترس داره؟ به نظر شما خوف و ترس از خدا چه تأثیری در زندگی های ما داره؟ ترس از خدا و معنی ترس از مسئولیت هایی است که انسان در برابر او داره. ترس از اینکه در ادای رسالت و وظیفه خودش کوتاهی کنه و به خوبی وظیفه را انجام نده. به عبارتی ترس از گناهان خودش است. حضرت علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند هیچ یک از شما ترس نداشته باشد مگر از گناه خیش. قرآن کریم می فرماید و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوا باز دارد قطعاً بهشت جایگاه اوست. امام صادق علیه السلام می فرمایند با خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرأت نبخشد، و از خداوند بیم داشته باش، بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند. بنابراین آنچه باعث خوف است مقام خداست نه خود خدا. در واقع این ترس حاصل شناخت عظمت و جلال و جمال خداوند است، مثل فرزندی که عاشق پدر خود هست اما چون جایگاه پدر را در خانواده می داند و اقتدار او را درک می کند و قول معروف از او حساب می برد. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که کسی که می داند خدا او را می بیند و آنچه می گوید می شنود و آنچه را از خیر و شر انجام می دهد می داند و این توجه او را از اعمال قبیح باز می دارد، این کسی است که از مقام پروردگارش خائف است و خود را از هوای نفس باز داشته. ترس از خدا و معنای صحیح آن ثمرات زیادی در زندگی ما داره. اگر ما خداوند را حاضر و ناظر بر رفتار و کردار خود بدانیم و عاشق او باشیم و در عین حال از او حیا کنیم و از عاقبت کارهای بد و گناهانمان آگاه باشیم، سعی میکنیم بیشتر از خود و کارهایمان مراقبت کنیم، حق کسی را ضایع نکنیم، دروغ نگوییم، تهمت نزنیم و کسی ظلم نکنیم و بسیاری کارهای بد دیگران نکنیم. به این ترتیب یک زندگی خوب و سالم هم برای خود ما و هم برای دیگران به وجود میاریم.
ما شاید ترس رو پدیده منفی بدونیم. پدیده ترس در روانشناسی، در فلسفه، در هنر، در سیاست درباره‌اش صحبت میشه. من فقط یک اشاره گذرا بکنم درباره ترس مثبت، اینکه به نظرم رفتین فیلم ترسناک ببینید یا فیلم ترسناک دیدین و اون فیلم هرچه ترسناکتر لذت بخشتر. آدمی هیجان خواهه و ترس هم در روانشناسی انگیزش و هیجان به عنوان یک هیجان مطرحه. ذیل همین صحبتی که کردیم تقسیم بندی کلی کردیم، ترس رو دو دسته کردیم، ترس های منفی، ترس های مثبت. ترس های مثبت که از نظر معنا ترسی که بیشتر با همون اندیشه، چون اندیشه هم به معنی ترسه، در ارتباط، ترسیه که از خطری واقعی حکایت میکنه و همین هشدار یا آلارم منجر میشه که آدمی پرهیز بکنه از اون خطر یا حداقل در مورد اون خطر فکر بکنه، ببینه اون خطر میارزه که خطر بکنه. علی ای حال از یک تهدید واقعی یا حقیقی خبر میده. اما ترس‌های مرضی این گونه نیستن. ما الان با این ترس‌های مرضی کار داریم یا نداریم؟ خیلی کار داریم. چون متاسفانه اگه بخوایم یک نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم، بسیاری از ما ترس از خدا رو از جمله همین ترس ها فهمیدیم و دین رو از این نگاه دیدیم و بعد اون رو پذیرفتیم یا نپذیرفتیم. مثل وقتی شد که دی خدا پرست یا خدا باور مبارزه کردن با دی خدا ناباور و متاسفانه آنچه خدا باوران میپرستیدن و آنچه خدا ناباوران نمی پرستیدن خدا نبود و به نام خدا جنگ های متفاوتی به راه افتاد و تنها چیزی که ازش غفلت شد خدای زنده، خدای حی، خدای بخشنده و مهربان بود. در تاریخ ادیان، در تاریخ اسلام، اسلام تاریخی، در همین روزگار با نگاه به القاعده، به داعش و کسانی که اینگونه فکر میکنن، چون اینها یک نوع تفکرن، خدایی که خودش درده، نه درمانگر، نه شفا بخش، خدایی که خودش عامل ناامنیه، یا کسانی که به او باور دارن و میپرستندش، نه ایمنی بخش، نه منشأ امن و ایمنی و امان، توهمی که خودش منشأ اضطراب و تشویشه، نه حضوری که ذکر نامش آرام دله. و نگاهی که بر اساس ترس مرضی از خداوندی که خدا نیست در واقع شکل میگیره، مجموع احکام رو بدل میکنه به رفتاری وسواسگونه، چون پای وسواس استرابه و اخلاق فراموش میشه، عملا بیدینی در پوشش دین، چون احکام باید ما رو به اخلاقی متخلق بکنه، ما رو داره اخلاق پسندیده و نیکو بکنه دیگه، ایمان و عمل صالح در کنار همه. و حضرت محمد فرمودن من برای تکمیل کردن مکارم اخلاق اومدم، نه مکارم احکام. و احکام بدون اخلاق مثل درخت بدون بره، حالا درخت بدون بره، بدون سایه، که اصلا آدم جرأت نمی‌کنه زیرش رد شه، به قول ناصر خسرو بسوزن چوب درختان بی بر، سزا خود همین باشد این بی بری را. ببینید، مواجهه با صفت جلالی خداوند، در واقع تجلی جلال خداوند، ایجاد ترسی لطیف و خواستنی میکنه، مثل وقتی که انسان در برابر عظمتی قرار میگیره و ناخودآگاه محبت و هیبت اون عظمت باعث میشه که در دل ستایشش بکنه، یا حتی به زبان اون رو خاشع میکنه، اون رو دچار خشیت میکنه. و هم آدمی هر چقدر چیزی رو دوست داشته باشه، عاشق چیزی باشه، دست و دلش بیشتر برای اون چیز میلرزه و میترسه که از دستش بده. و هم وقتی یک امری، یک چیزی یا کسی برای آدمی محترمه، به شدت محترم، آدمی در برخورد با اون آدم خاص، با اون کس خاص، با اون امر خاص، دست و بالش رو به قول خودمونی جمع میکنه دیگه. ها، توجه بکنید به واژه‌های احترام، حرمت، حریم، حرام، نزدیک شدن به خداوند، ورود به حریم امن خدا، ورود به مرحله ایمان، ایمنی عمیق دلها و آدمی رو در پی داره. در امان خدا.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق شهر کابل. دل جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد مرتضی فاطمی آیات یکم تا پنجم از سوره مبارکه حدید را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی از آن زور به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد آقاتی.
Shut up.